برخی از امامان جمعه و مراجع تقلید قم تلگرام را لجنزار متعفن خواندند که به گفته آنها اگر دوباره رفع فیلتر شود دوباره همان آش است و همان کاسه. وحید پور استاد گزارش می‌دهد.
برخی گفته‌ها و نشانه‌ها دورنمای نزدیک و امیدوارکننده‌ای را برای رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی به ویژه تلگرام به وجود نمی‌آورد. بعد از شروع اعتراض‌های اخیر در شهرهای مختلف ایران، برخی از شبکه‌های اجتماعی در ایران از جمله تلگرام با بیش از 40 میلیون کاربر فیلتر شد. در تازه‌ترین واکنش‌ها در تایید فیلتر تلگرام از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی، آیت الله احمد خاتمی امام جمعه تهران بود که گفت اعتراض‌ها پس از فیلتر شدن شبکه‌های اجتماعی فروکش کرد.
حرف ما اینه فضای مجازی داشته باشید، اما سرورش داخل باشه، خودتون مدیریتش کنید. چین فضای مجازی آورد، مدیریتش هم خودش به دست گرفت. روسیه فضای مجازی رو آورد، مدیریتش رو خودش به دست گرفت. چرا اینترنت ملی، اینترانتی که مدت هاست آقا میگوید این را بیاورید، چرا نمی آورند؟
چند روز قبل هم روزنامه کیهان که دیدگاه‌های آن به رهبر جمهوری اسلامی ایران نزدیک است، در سرمقاله خود شبکه‌های اجتماعی و از جمله تلگرام را رسانه نیابتی دشمن خواند که به گفته این روزنامه حاکمیت ایران هیچ نظارت و کنترلی بر آن نداشت. نویسنده سرمقاله کیهان با انتقاد تلویحی از دولت حسن روحانی نوشت بسته شدن تلگرام به این سادگی نبود. به تعبیر این روزنامه برای برخی تلگرام چون ناموس مقدس و عزیز بود و حریم آن منطقه ممنوعه بود و تا هست. امیر رشیدی کارشناس فناوری اطلاعات در نیویورک:
طی 5-6 سال گذشته از زمان ورود تلگرام به ایران، تمام مقامات امنیتی، قضایی، امامان جمعه، روزنامه‌های تندرو تمام تلاششون رو کردن که تلگرام رو فیلتر بکنن. خب به خاطر مقاومت دولت و یه سری مجموعه دلایل دیگه موفق نشدن. امروز بعد از 5-6 سال به خواستاشون رسیدن و به نظرم کار بسیار سختی خواهد داشت دولت آقای روحانی وزیر ارتباطات برای اینکه بتونه این افراد رو در واقع به موضع قبلی خودشون برگردونه و تلگرام باز کنه. من خیلی روشن نمی‌بینم چنین چشم اندازی که تلگرام بتونه توی ایران رفع فیلتر بشه، مگر اینکه واقعا دولت توان خیلی زیادی رو صرف بکنه برای انجام این کار.
محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت روحانی روز جمعه گفت شورای امنیت کشور که وزارت ارتباطات در آن عضو نیست، برای ایجاد آرامش تصمیم گرفت در کنار سایر اقدامات تأمینی و انتظامی محدودیت‌های موقتی را بر فضای مجازی اعمال کند. اگرچه وزیر ارتباطات بر موقتی بودن فیلتر تلگرام تاکید کرده، اما او چند روز پیش گفت رفع فیلتر تلگرام با حذف به گفته او کانال‌های تروریستی از آن امکان پذیر است.
با خود مدیر تلگرام مکاتبه کردیم، بهش اعلام کردیم که در هر صورت ادامه فعالیت این شبکه در ایران منوط به اینکه این موارد تروریستی رو حذف بکنن.
به گفته عبدالصمد خرم‌آبادی معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی، دستور مسدودسازی تمام کانال‌های تلگرامی که در چند روز اخیر به گفته او دعوت به خشونت و اختشاش می‌کردند، از مدت‌ها قبل توسط مراجع قضایی صادر و به وزیر وقت ارتباطات ابلاغ شده بود. اما او ابراز تأسف کرده که هم وزیر قبلی و هم وزیر فعلی ارتباطات دولت روحانی در مقابل اجرای دستورات مقاومت کردند. مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل ایران:
همچنان که وزیر ارتباطات گفته، این شورای امنیت کشور هستش که محدودیت تحمیل شده به فضای مجازی آنلاین و تلگرام رو مصوب کرده. من گمان میکنم اگر وضعیتی که در کشور رخ داده در روزهای اخیر و به مثابه یک تهدید ارزیابی شده توسط هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی، این همچنان ادامه داشته باشه، هم طبیعی است و بدیهیه که محدودیت ها علیه فضای آنلاین و به ویژه تلگرام که یک ابزار مهمی بوده برای اطلاع رسانی معترضان و مخالفان وضع موجود ادامه خواهد داشت. اما چنانچه کانون مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی موفق بشه که راهپیمایی‌های اعتراضی و مجموعه بروز ظهور و تبلور خیابانی مخالفان رو کنترل و مهار کنه، اون وقت شاهد گشایش‌ها و تغییر وضعیت خواهیم بود.
آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید قم نیز چند روز قبل از تلگرام به عنوان لجنزار متعفن یاد کرد و افزود نگویید موقتا تعطیل کردیم و دوباره برمیگردیم. محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور هم چند روز پیش با اشاره به اینکه به طور میانگین هفته 15 تا 25 هزار کانال غیر مجاز فیلتر میشوند گفت فضای مجازی را در اختیار دشمن قرار دادن خیانت است.
نباید فضای مجازی رو که امروز در هر اتاق و در زیر هر رخت خواب و پتوی جوان در شب راه دارد اون رو ما در اختیار دشمن بگذاریم. این بزرگترین خیانت به جامعه هست اگر ما فضای مجازی رو در اختیار کامل دشمن بگذاریم.
و حسن روحانی رئیس جمهور ایران چند هفته قبل گفته بود وزیر ارتباطات به مردم قول می‌دهد که دستش روی دکمه فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی نخواهد رفت.
ما دنبال فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی نخواهیم بود. اینجا وزیر ماست به مردم قول میده دستش روی دکمه فیلترینگ نخواهد رفت.
بر اساس ماده 33 منشور حقوق شهروندی که دولت حسن روحانی آن را تصویب کرده، حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض از امکان دسترسی و برقراری ارتباط و کسب اطلاعات و دانش در فضای مجازی بهره‌مند شوند. همچنین بر اساس این ماده ایجاد هر گونه محدودیت مانند فیلترینگ، پارازیت، کاهش سرعت یا قطعی شبکه بدون مستند قانونی صریح ممنوع است.
وحید پروستاد گزارش میداد. اما واکنش‌ها به سمت‌گیری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در مورد اعتراض‌های اخیر همچنان ادامه دارد. از نماینده مجلس تا تهیه کننده سینما، از مشاور رئیس جمهور تا معاون وزیر، این روزها از خط مشی این سازمان بزرگ در پوشش خبری آنچه در خیابان‌های برخی شهرهای ایران می‌گذرد گله‌مندند. آزاده اسدی گزارش می‌دهد.
اعتراض به نحوه پوشش خبری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از اعتراض‌های اخیر به خود تلویزیون رسید، در حالی که حسام الدین آشنا مشاور حسن روحانی در توییتر خودش از نبود اعتماد کافی به سخنگویان رسمی و به گفته او رسانه ملی و بی‌نظمی رسانه‌ای گله کرده. حسن محدثی استاد رشته جامعه شناسی در دانشگاه آزاد اسلامی در برنامه زنده شبکه 4 تلویزیون این سازمان را به دروغگویی متهم کرد.
برنامه شرکت می‌کنم از سوی دانشجویان و سوی همکاران مؤاخذه میشم که چرا در یک دستگاه غیر مردمی انگار رسالتش تولید دروغ هست. شما شرکت میکنید.
آقای محدثی در این برنامه زنده در مقابل مجری سراسیمه تاکید کرد صدا و سیمای ایران سالهاست در مسائل سیاسی جهتگیری داشته است.
صدا و سیما به خصوص در قلمروی سیاسی به طور سیستماتیک دروغ میگه.
این استاد جامعه شناسی تنها کسی نیست که از این برچسب برای رسانه استفاده میکند که ملی خوانده میشود. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یک نشست خبری از این رسانه در کنار بقیه رسانه‌هایی که خود را اصولگرا می‌دانند انتقاد کرد.
آشوب شده. خود چیزی رو دارین درو می‌کنین که خودتون تولید کردین. شما تو تورم 40% صداتون در نیومد. چرا اون موقع خبرگزاری فارسی چی منتشر نمی‌کرد؟ چرا تلویزیون اون موقع هیچ چی رو منتشر نمی‌کردین؟ 5 سال شبانه روز پمپاژ یأس کردین در جامعه و امروز برین جمع بکنید. شهرها با آشوب کشیده شده.
محمد صادقی نماینده طیف اصلاح طلب مجلس در توییترش از اتفاق نظر دبیران کل احزاب در جلسه گفته که به گفته او مربوط به نقش منفی صدا و سیما در ناراضی سازی مردم و انعکاس جهتدار و سوگیرانه مطالبات مردم بوده است. در کنار او محمود رضوی تهیه کننده سینما و رئیس ستاد انتخاباتی محمد باقر قالیباف در توییتر از پخش آنچه اخبار بی‌خاصیت و مصاحبه‌های مدل اول انقلاب در صدا و سیما خوانده انتقاد کرده و نوشته این سازمان این روزها به جای کمک به حل مشکل مخاطبانش را بیشتر عصبی می‌کند. او گفته به جای تلگرام و اینستاگرام باید تلویزیون را فیلتر می‌کردند. محدودیت دسترسی به شبکه‌های اجتماعی و اینترنت از زمان شروع اعتراضات شدیدتر شده و اخبار مربوط به اعتراضات اخیر به کندی و با تأخیر منتشر می‌شود. اما برخی رسانه‌های خارج از ایران این خبرها را منظم‌تر پوشش می‌دهند. تا آنجایی که حسام الدین آشنا در توییتی نوشته کشور به گفته او از این گردنه عبور خواهد کرد، اما راه حل واقعی تغییر روند خبررسانی رسمی و به گفته او بازپسگیری فضای خبری از برخی کانال‌های تلگرامی و شبکه تلویزیونی منوتو و بی بی سی است. اما چرا صدا و سیما به دروغگویی متهم است و این موضوع در اعتراض‌های اخیر پررنگ‌تر شده است؟ رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه.
صدا
صدا و سیما دقیقاً سخنگوی جریان افراطی در ایران است. این جریان نظامی امنیتی و در اکثر مسائل، یعنی در جنبش سبز، در مسائل اقتصادی، در سیاست خارجی، در سیاست داخلی و از جمله در رابطه با دولت آقای روحانی هم داره سیاه نمایی میکنه. صدا و سیما حتی در چارچوب درون نظام هم داره غیرقانونی عمل میکنه و به قوانین خود کشور که بود از طرف سرسگوه اداره بشه پایبند نیست.
پنجشنبه شب یک طوفان توییتری با هشتگ بن آیرایبی، حروف مختصر صدا و سیما به انگلیسی، برای تحریم صدا و سیما آغاز شد. 1747 تن با این هشتگ در این طوفان شرکت کردند و از جمله از دولت آمریکا خواستند آنچه را که از جمله ماشین پروپاگاندای رژیم توصیف کرده‌اند تحریم کند. این درخواست به این برمی‌گردد که ایالات متحده گفته قصد دارد اطلاعات قابل تعقیب را درباره افراد و سازمان‌هایی که در سرکوب معترضان ایران دست داشتند جمع‌آوری کند تا آنها را تحریم کند. یکی از این سازمان‌ها احتمالاً صدا و سیما است. سازمانی با دست کم 50,000 کارمند، 62 شبکه تلویزیونی و 83 شبکه رادیویی با انواع شبکه‌های برون مرزی به زبان‌های مختلف. حالا ایرانیان به زبان‌های فارسی و انگلیسی درخواست تحریم سازمانی را در شبکه‌های اجتماعی مطرح می‌کنند که 4 سال پیش این شرایط را تجربه کرد و شرکت ماهواره‌ای فرانسوی یوتلسات پخش 19 شبکه آن را در جهت تحریم‌های اتحادیه اروپا بر روی ماهواره هاتبرد قطع کرد. یحیی کمالی پور، استاد و رئیس بخش علوم ارتباطات در دانشگاه پوردو در آمریکا، این گونه تحریم‌ها را به ضرر مخاطبان می‌داند.
این کار برخلاف معاهده‌های بین‌المللی و آزادی بیان است و از طرف کشوری که پیشنهاد گفتگوی تمدن‌ها را به دنیا ارائه کرد، همکنون خودش در یک بحران ارتباطاتی جدید و جدی در داخل و خارج از کشور روبروست. مسلماً مردم چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران از این بحران ضرر می‌بینند. در کنار اینها ما می‌بینیم که در ایران هم تحریم‌های جهانی که روی ایران هست، در داخل خود ایران روزنامه‌ها توقیف میشن یا پارازیت روی شبکه‌های خارجی انجام میشه. این دو سویه است، به ضرر مخاطبین هست نهایتاً.
با این حال موافقان تحریم این سازمان معتقدند این رسانه با پخش محتوای دروغ از جمله در زمینه پوشش اعتراض‌ها آن را به شکل دیگری مطرح می‌کند.
غالب شعارها در خصوص گرانی و مطالبه‌گری حل مشکلات اقتصادی بود. البته چند نفر معدود سعی کردند شعارها را منحرف کنند، اما هوشیاری مردم آنها را
از مردم به عنوان موافقان نظر و زاویه دید حکومت در گزارش‌ها استفاده می‌کنند.
خودم باید مشکلمو حل کنم دیگه، همسایه که نمیاد مشکل منو حل کنه.
ما باید پشت هم باشیم، ما باید یه جورایی دلمون واسه هم دیگه بسوزه.
همیشه هدفشون ضربه زدن به ما بوده دیگه.
آنها میگویند مفهوم سانسور را با صدا و سیما یاد گرفتند و پخش اعتراف‌های تلویزیونی از برخی فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران را پس از بازداشت، پخش مداوم راهپیمایی‌های سازمان یافته از سوی حکومت به جای انعکاس اخبار اعتراض‌ها، اغتشاشگر و فتنه‌گر خواندن معترضان و گزینشی کار کردن خبرهای انتقادی از جمله مواردی است که موافقان تحریم صدا و سیما در شبکه‌های اجتماعی مطرح می‌کنند. با این حال رادیو و تلویزیون دولتی ایران هفته گذشته در واکنش به برخی از این انتقادها اعلام کرد سکوت روزهای نخستش درباره اعتراض‌ها ابلاغ دستگاه‌های ذی‌ربط بوده است.
گزارش آزاده اسدی رو می‌شنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
اعتراض هایی که روز هفتم دی ماه ابتدا در چند شهر برگزار شد، ظرف 8-9 روز به ده ها شهر سرایت کرد و در برخی شهرها به درگیری های خشونتبار منجر شد. تا کنون 22 کشته و بیش از 1700 نفر در جریان این اعتراضات بازداشت شدند. مقام های جمهوری اسلامی در واکنش به این اعتراض ها اون رو توطئه کشورهایی از جمله آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی دانستند و معترضان را آشوبگر خطاب کردند. همان سیدی، تحلیلگر سیاسی و کارشناس مطالعات خاورمیانه در لندن، در گفتگوی رضا ولیزاده با او داشته، ابتدا تحلیل خود را درباره واکنش حاکمیت به اعتراض ها میگه. همان سیدی:
میشه گفت در روزهای اول واکنش حاکمیت یک دست بود، یعنی چه اصولگراها، چه اصلاح طلبها، چه آقای روحانی، خامنه‌ای، تقریبا یک موضوع داشتند که به ترتیب اول نادیده گرفتن بود، بعد تحقیر کردن و کوچه شمردن و بعد وصل کردن به عوامل خارجی که همین شنونده مخاطب شما یه دقیقه پیش 5-6 منبع رو اشاره کرد و امروز حتی یه منبع دیگه خارجی هم اضافه کردن. آقای خاتمی امام جمعه تهران گفته که دو تا دفتر در اربیل و در هرات تأسیس کرده بودن و میخواستن عوامل خارجی دخالت کنن، اما به تدریج من احساس میکنم حاکمیت از این یک دستگی داره خارج میشه. خود آقای روحانی در صحبت‌های بعدیش از نارضایتی‌های مردم صحبت کرد، بدنه اصلاح طلب و منتقدین در سطح میانی اصلاح طلب ها کم کم دارن میگن که نه، اینو نمیتونیم فقط به عوامل خارجی وصل کنیم. به نظر من با ادامه پیدا کردن تظاهرات که دیشب 8 روزش رو طی کرد و برخلاف اونجا که 2 روز پیش مقامات ایران آقای جعفری فرمانده سپاه پاسداران اعلام کرده بود که تمام شده اما تظاهرات تمام نشده بود، به نظر من تحلیل های حاکمیت هم یا حداقل طیف میانه رو و اصلاح طلب هم معتدل تر خواهد شد و میپذیرند که این نمیشه این همه تظاهرات رو به قول شما در 100 شهر مختلف کوچک و بزرگ ایران به عوامل خارجی وصل کرد.
آقای سیدی، از یک دست نبودن حاکمیت گفتین، حالا به نظر میرسه در قبال اعتراضای مردم ایران در این 100 شهر نیروهای دموکراسی خواه و اصلاح طلبان چندان توافق نظری ندارن. به نظرتون این به معنای اینه که به نوعی در واقع در اینجا مسیر دموکراسی خواهی و اصلاح طلبی در شرایط فعلی دارن از هم جدا میشن؟
بله، حداقل اوایل چون بود که به نظر من اینم به تدریج تغییر خواهد کرد. اوایل میشه گفت اصلاح طلب ها کاملا در کنار اصولگراها علیه این حرکات و خواسته های دموکراتیک ایستادند و بسیار تون موضع گرفتند. علتش هم اینه که اونها همه سرمایه خودشون رو در صندوق رأی گذاشته بودند که قواعدش رو شورای نگهبان و حاکمیت تعیین میکرد. الان که آلترناتیوی دیگری پیدا شده که به نظر من اون هم جدا از صندوق رأی نیست و الان مسئله رفراندوم به تدریج داره به یک شعار کلیدی تبدیل میشه، اونا دلیلی بر مخالفت نخواهند داشت موقعی که 100,000 نفر در ایران بیان بگن که ما خواستار یک رفراندومیم. رفراندوم هم یک مسئله کاملا دموکراتیک هست، کاملا هم عجین هست با صندوق رأی، با این تفاوت که شرایط اون صندوق رأی رو دیگه شورای نگهبان تعیین نمی‌کنن. به نظر من در بدنه اصلاحات در سطوح میانی، اینم بگم که اصلاحات که در اصطلاحی که به کار میبریم در 5-6 سال گذشته طیفی از تحول خواه ها رو هم در خودش گرفته بود، کسانی که تحول خواه بودن اما امیدی به تحول نداشتن در انتخابات سال 92 و 96 به اصلاح طلب ها یا به اعتدالیون نزدیک شدند. اون بخش از اصلاح طلب هایی که سابقا تحول خواه بودن مستعدترن و به نظر من زودتر به این صدای مردم نزدیک میشن و مطلبه رفراندوم یا حق تعیین سرنوشت مردم رو در قالب یک حرکت دموکراتیک میبینند.
در برخی از شهرها به نظر میرسه بخشی از در واقع اختلاف نظر بر سر شاید موضوع کاربرد خشونت هست یا درگیری ها، در برخی از شهرها به نظر میرسه که درگیری ها به سمت در واقع شدیدتر شدن میره و واکنش تظاهر کننده ها در واقع خشونت آمیز ارزیابی شده در شبکه‌های اجتماعی. به نظرتون آیا این میتونه مسیر در واقع این جریان اعتراضی رو به نوعی به شرایطی بکشونه که دچار ریزش بشه؟
خب اولش باید تفکیک قائل بشیم بین خشونت دولتی، خشونت حاکمیت و خشونت مردمی. آماری که ما از قربانیان داریم میشه گفت که 80% قربانیان از میان مردم هستند نه از میان نیروهای سرکوبگر. دوما این بستر در ایران وجود داشت ولی متاسفانه بهش توجه نشده بود. در مورد اینکه این مسائل ریشه اقتصادی داره یا سیاسی، کسی به بُعد اجتماعیش توجه نمی‌کرد، در حالی که ما در یکی دو سال اخیر تذکرهای بسیار جدی شنیده بودیم که مثلا خود مقامات دولتی می‌گفتن بیش از 50% مردم ایران اختلالات روانی افسردگی دارن، یا آمار جهانی به ما میگفت که مردم ایران عصبانی‌ترین مردم جهان هستند. این آمار بسیار تکان دهنده است در بین 193 کشور جهان. پس این معضلات اجتماعی ممکنه این شرایط رو داره، اگر سرکوب رو جمهوری اسلامی ادامه بده مردم استعداد خشونت رو دارن، از لحاظ روانی، از لحاظ اجتماعی در شرایطی هستن که در ضمن کسانی هم هستن که خشونت، یعنی ریسک پذیری خشونتشون بالاست، اقشار بالا یا طبقه متوسط نیستن که خیلی نگران باشن. کسانی هستن که بعضیشون متاسفانه باید بگیم دیگه به سیم آخر زدند و اینا رو به راحتی نمیشه سرکوب کرد. به نظر من بله، اگر که سرکوب دولتی ادامه پیدا کنه، خشونت از طرف مردم هم شدت پیدا خواهد کرد، اما این منجر به ریزش یا به پایان یافتن تظاهرات نخواهد شد. کسانی که امروز در خیابانن مثل سال 88 زیاد نگران جان خودشون نیستن متاسفانه.
و آخرین پرسش آقای سعیدی، به نظرتون وجود تظاهرات گسترده در ایران چه آسیبی میتونه به موقعیت ایران در خاورمیانه و حضورش در برخی از این کشورها مثل مثلا سوریه یا عراق بزنه؟
من در سالهای اخیر مرتبا از مقامات عراقی، حتی مقامات کرد شنیده بودم که میگفتن ایران کشوری متفاوت از سایر کشورهای خاورمیانه. میگفتن ایران اونور جنگ در افغانستان، اونور در عراق جنگ، در سوریه خودش درگیر جنگ، اما به عنوان یک منطقه بسیار باثبات خودش رو نگه داشته. رسانه های نزدیک یا وابسته به جمهوری اسلامی هم که به زبان عربی برنامه پخش میکردن، مثل تلویزیون العالم یا المیادین، اینا هم این در این تصویر سازی خیلی کمک کرده بودند. عمدن بحران‌های درونی کشورهای منطقه رو برجسته می‌کردند، در عوض تصویر رفراندوم و ببخشید انتخابات و حرکت دموکراتیک و پشتیبانی مردم از حکومت رو از جمهوری اسلامی نشون می‌دادند. الان این تصویر شدیداً فرو ریخته. متقابلا رسانه‌های عرب هم انگار که می‌خوان انتقام بگیرن، بحران‌های ایران رو بسیار پوشش میدن، حتی اغراق می‌کنن به نظر من در مواردی، ولی این تصویر از جمهوری اسلامی فرو ریخته و به نظر من عواقب روانیش از همین الان شروع شده. جمهوری اسلامی دیگه اون کشور مقتدری که تا یه هفته در روز پیش بود که به عنوان یک بازیگر بزرگ منطقه‌ای دوشادوش روسیه عمل میکرد، به نظر من این جایگاهش بسیار ضربه دیده و با تداوم این اعتراضات و اعتصابات بیشتر هم ضربه خواهد.
تحلیل همان سیدی رو میشنیدید، کارشناس مطالعات خاورمیانه در لندن.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
و در اینجا نوبت میرسه به تازه ترین های جهان ورزش با حبیب روشنزاده.
لیگ برتر فوتبال باشگاه های ایران هفته 18 خود را در فضای امنیتی در ورزشگاه ها پایان داد و هیچ یک از تیم های بالای جدول زورشان به حریفان نرسید. پرسپولیس صدر جدولی در ورزشگاه آزادی بدون تماشاگر زورش به نفت ته جدولی نرسید و بدون گل 0-0 مساوی کرد. پارس جنوبی تیم سوم جدول هم همین نتیجه را در اصفهان مقابل سپاهان گرفت و 0-0 مساوی شد. سپاهان 12 است. تبریز تحت تدابیر شدید امنیتی میزبان دیدار تراکتورسازی و استقلال بود که این بازی هم بدون گل مساوی شد. ولی استقلال یک پله بالا آمد و به رده 4 جدول رسید، اما تراکتورسازی به رده 11 سقوط کرد. در اطراف ورزشگاه تدابیر شدید امنیتی وجود داشت. حتی خبرنگاران برای ورود به ورزشگاه مورد بازرسی بدنی قرار می گرفتند. حدود 10,000 نفر در استادیوم حضور یافته بودند. در حالی که استقلال بازی می کرد، به نوشته خبرگزاری تسنیم، هواداران تراکتورسازی شروع به فحاشی علیه پرسپولیس کردند. در جدول پرسپولیس، فولاد خوزستان، پارس جنوبی و استقلال اول تا چهارمند. روز جمعه در سایر بازی‌ها پیکان در برابر ذوب‌آهن شکست خورد. گسترش فولاد تبریز در رشت، سپیدرود رشت را که رهبری آن را علی کریمی به دست گرفته شکست داد. پدیده مشهد در آبادان صنعت نفت را برد و سایپا در اهواز استقلال خوزستان را پشت سر گذاشت. در اکثر ورزشگاه ها پلیس حضوری پررنگ داشت، به جز ورزشگاه آزادی که خالی از تماشاگر بود. در تهران مسابقات کشتی فرنگی عمومی کشور در خانه کشتی رقابت‌های دو روزه خود را پایان داد و 329 فرنگی کار از سراسر کشور در این مسابقات شرکت داشتند. ولی به گفته حسین ملا قاسمی، عضو شورای فنی فدراسیون کشتی، چهره شاخصی در این رقابت‌ها کشف نشد.
من چیز چهره‌ای ندیدم که دست بذارم روش. من شخص حسین ملا قاسمی که بگم یه چهره‌ای به حساب چی میگن با استعداد پیدا شده.
با این همه نفرات برتر این مسابقات به اردوی تیم ملی کشتی فرنگی فرستاده خواهند شد تا در مرحله دوم مسابقات انتخابی تیم ملی شرکت کنند. و در انگلیس دو بازی از دور سوم جام آسیا فوتبال باشگاه‌های کشور آغاز شده است که هم اکنون در دو شهر ادامه دارد. لیورپول میزبان همشهری خود اورتون است و منچستر یونایتد پذیرای داربی کانتی. 24 مسابقه هم شنبه شب در برنامه است.
و با این خبرهای ورزشی از حبیب روشنزاده میرسیم به پایان این مجله. سپاسگزاریم که همواره همراه رادیو فردا هستید و دعوت میکنیم که همچنان همراه ما بمانید. اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید خبرهای ما رو لحظه به لحظه از طریق وبسایت ما دنبال کنید. آدرسش هست radiofarda.com.